بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. نوشین مجاب هستم. بنده به اتفاق سایر همکارانم افتخار نصیب من شده تا در پنجشنبه شب 15 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی، 19 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 5 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما خوبان باشیم. انشاءالله که وقت داشته باشید برنامه امشب را با ما همراه شوید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه‌های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی‌های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه‌ها تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد. پایان بخش برنامه‌های پنجشنبه شب ما برنامه تکرار همسفران خواهد بود. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
توضیح وزارت داخلی تاجیکستان درباره تیراندازی در شهر خاروق. روحانی: دولت بعدی آمریکا در برابر ایران تسلیم می شود. و آخرین نتیجه های شمارش آرا یا آوازهای انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خانزاده، در بخش اخبار با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. در پی انتشار خبرها و تصویرهای از حادثه تیراندازی در مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی، وزارت کارهای داخلی این کشور توضیحاتی داد. با گزارش سامانه تاجویک، اخیراً در شبکه‌های اجتماعی تصویرهای از تیراندازی در شهر خاروق منتشر شد که نشان می‌دهد کارمندان انتظامی به سوی خودرو شلیک کردند. منتشر کنندگان این مطلب تاکید کردند که بر اثر این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با انتشار بیانیه اعلان کرده است که شب 4 نوامبر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه شغنان به سینا ذکرالله بیکوف، راننده خودرو تویوتا، دستور ایست کردن دادند، اما وی بدون اعتنا به این فرمان فرار کرده است. در ادامه بیانیه آمده است پس از فرار سینا ذکرالله بیکزاده، کارمندان پاسگاه به تعقیب وی اقدام کردند و هنگام ورود به شهر خاروق گروه 15 نفری از جوانان محلی قصد جلوگیری از عملیات پلیس را داشتند که برای پراکنده کردن آنان از شلیک هوایی استفاده شده است. گفته می شود با وجود شلیک و چرخهای این خودرو تا لحظه انتشار خبر پلیس موفق به بازداشت راننده آن نشده است. در ولایت بدخشان از سال 2018 برنامه ویژه تامین نظم و امنیت در حال اجرا است که در چارچوب این تدبیرها اشخاص زیادی بازداشت و مقدار سلاح و مهمات مصادره شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت به تردید دولت بعدی آمریکا در برابر ملت ایران تسلیم خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از مرحله نخست طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به مناطق کویری یا بیابانی فلات مرکزی ایران به برگزاری انتخابات رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت آمریکایی‌ها راهی ندارند جز این که در برابر قانون، مقررات و فشار افکار عمومی و صبر و مقاومت ملت بزرگ ایران تسلیم شوند. روحانی با بیان این که مهم نیست دولت آمریکا در اختیار چه شخص و حزبی باشد افزود در 8 ماه گذشته مردم ایران هم کرونا را تحمل کردند و هم با تحریم و سختی ها مقابله کردند و توانستند در برابر این همه فشار بیستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افتتاح طرح ملی را از نشانه های مهم موفقیت های مردم ایران دانست و گفت ملت ایران متوقف نمی شود و در برابر فشارها زانو نمی زند و کمر خم نمی کند. مرحله اول طرح شیرین سازی آب و قطعه اول خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران از بندر عباس به سیرجان صبح روز پنجشنبه افتتاح شد. با آغاز به کار این طرح در مرحله اول روزانه 200 هزار متر مکعب آب برای مصرف‌های آشامیدنی و صنعت در استان‌های هرمزگان و کرمان در جنوب ایران نمک‌زدایی می‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 8 هزار بیمار نوی گرفتار به کرونا یا کرونا ویروس و فوت 406 نفر در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه درباره آخرین آمار گرفتاران به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 8772 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این شمار 2789 نفر بستری شدند و با بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدمات ارائه شد. خانم لاری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 654936 نفر رسیده است افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 409 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 36985 نفر رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تا کنون 505287 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان‌ها مرخص شدند. تعداد اشخاص مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 48 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد کمش 1,232,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 34,773,000 نفر هم بهبود یافتند. دولت فرانسه بعد دانشجویان ایرانی برای چاپ تمبر من محمد را دوست دارم اجازت نداد. جمعی از دانشجویان ایرانی در فرانسه قصد داشتند بر اساس قانون‌های شرکت پست یا پاشت فرانسه تمبری که منقش به واژه من محمد را دوست دارم بود را برای عرض ارادت و علاقه به صحابت رسول الله صلی الله علیه و سلم چاپ کنند که طرح این تمبر مورد تایید شرکت پاشت فرانسه قرار نگرفت. شرکت پاشت فرانسه تمبر من محمد را دوست دارم را به دلیل داشتن مفاهیم مذهبی رد کرد. با گفته یکی از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه بر اساس قانون‌های پاشت این کشور هر شخصی در فرانسه می تواند تمبر اختصاصی داشته باشد و از آن برای امور پاشت کارهای پاشتی یا پستی استفاده کند، ولی شرکت پاشت فرانسه با طرح من محمد را دوست دارم مجوز چاپ نداد. نشریه فرانسوی شارل ابدا در روزهای اخیر بار دیگر اقدام به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم کرده است. در همین حال ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در اظهارات دور از عرف و معیارهای دیپلماتی و دموکراسی اعلام کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز ضد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ادامه خواهد داد که این اقدام توهین آمیز با محکومیت گسترده در جهان اسلام روبرو شده است. سفیر ایران در تاجیکستان با حضور در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه دفتر یادبود شهیدان حمله تروریستی دانشگاه کابل را امضا کرد. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان با حضور در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه با دولت و ملت افغانستان ابراز همدردی نمود. سه مهاجم مسلح روز دوشنبه با ورود به دانشگاه کابل پس از ترکاندن بم شماری از دانشجویان این دانشگاه را برگبار بستند که در پی این حمله تروریستی 22 دانشجو کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست خود با 6 قطعنامه به نفع فلسطین رای داد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، کمیته 4 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته ویژه مسائل سیاسی و پایان دادن به استعمارگری در نشست خود با 6 قطعنامه به نفع فلسطین رای داد. ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین از تصویب این 6 قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد. المالکی تاکید کرد که تصویب این 6 قطعنامه نشان می‌دهد که موضع جامعه جهانی همچنان در برابر حقوق ملت فلسطین و آوارگان آن و نیز مقابله با اقدامات و خیانت‌های رژیم صهیونیستی ثابت است. عمر عوض‌الله مسئول دایره سازمان ملل در وزارت خارجه فلسطین نیز گفت که فلسطین هر ساله در نشست دوره مجمع عمومی سازمان ملل این 6 قطعنامه را برای رأی‌گیری ارائه می‌کند. این 6 قطعنامه مربوط به فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطین آنروا، ارائه کمک و حفظ اموال و دارایی‌های آوارگان فلسطینی، رسیدگی به مسئله شهرک‌های صهیونیست نشین و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حقوق ملت فلسطین در قلمرو اشغالی از جمله قدس شرقی است. توقف شمارش آرا و رویارویی هواداران ترامپ و بایدن در خیابان‌های آمریکا و همچنین اینکه بایدن در یک قدمی ورود به کاخ سفید قرار دارد، آخرین تحولات انتخاباتی آمریکا به شمار می‌رود. همکارمون نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
الان بایدن رأیش به 264 الکتروکالج رسیده. برای اینکه رئیس جمهور بشه 6 امتیاز دیگه می‌خواد. خب حالا فقط یک نوادا کفایت میکنه که 6 الکتروکالج داره و میتونه اگر اونجا حائز اکثریت آرا بشه این 6 الکتروکالج رو جذب بکنه. تا چند ساعت قبل داشتن در این نوادا رو میشمردن که ناگهان بعد از اینکه به 80% از آرا رو شمردن، ناگهان دچار توقف شد و اعلام کردن که این نتیجه تا ساعت 10 صبح اعلام نمیشه و از اونجا به بعد تازه باز ادامه شمارش آرا رو نتایجش رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدن. یعنی اولوش 5-6 ساعت دیگه دوباره آرا شمارشش و اعلام نتایجش از سر گرفته میشه. حالا اینکه صبر میکنن آرای پنسیلوانیا و جورجیا و کارولینای شمالی و سایر نقاط هم تا آخر شمرده بشه و بعد برنده رو مشخص میکنن یا نوادا رو اعلام میکنن و احتمالا ماجرا تمام میشه مشخص. اون چی که میدونیم اینه که از الان دعاوی حقوقی دو نامزد علیه هم شروع شده. تیم حقوقی ترامپ هم خواهان توقف شمارش آرا شده، هوادارانش هم همینطور و بازشماری در برخی از ایالت‌ها رو خواستن و شرایط پیچیده ایش. اون چه تا الان قطعی اینه که ترامپ این نحوه شمارش آرا رو ناعادلانه میدونه و مشروعیت براش قائل نیست و رسما میگه تقلبه و دستکاری آرا. جولیانی وکیلش هم گفته حتما شکایت میکنیم. مناقشه در نتیجه انتخابات شمارش مجدد آرا رو به همراه داره. احتمالاً دعواهای حقوقی، پرونده‌های قضایی علیه آرای مخدوش تشکیل میشن و اعتراضات دامنه‌داری رو جهان شاهدش خواهد و به زودی کار به دیوان عالی امریکا کشیده میشه تصمیم بگیره چه کسی رئیس جمهور امریکا. دفعه قبل سال 2000 که چنین چالشی ایجاد شد و پرونده به دادگاه رفت، 36 روز طول کشید تا مشخص بشه که زعم دادگاه حق با جورج بوشه. طبق یک سنتی باید شکست رو نامزد بازنده بپذیره و وگرنه این قصه خیلی پیچیده میشه. خلاصه هنوز نتیجه بیرون نیومده و شانه به شانه هم هستن، اما مجموعا شانس بایدن بیشتره و باید منتظر موند و دید که کدوم یکی از این سناریوها نهایتا اجرا میشه.
با گزارش همکارم اضافه میکنیم که مقام های آمریکایی درباره پیامدهای تاخیر و در اعلام نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری این کشور هشدار دادند. بسیار از مقام های ایالتی و فدرال در آمریکا هشدار دادند که بلا تکلیفی در مورد سرنوشت برنده انتخابات رئیس جمهوری 2020 تاخیر در شمارش آرا و ادعای زودهنگام دونالد ترامپ درباره پیروزی ممکن است باب انتشار اطلاعات کذب و دروغ پراکنی را باز کند و پیامدهای به دنبال داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه با وجود مشخص نبودن نتیجه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا مدعی پیروزی در انتخابات شد و دموکرات ها را به تلاش برای دزدیدن آرای انتخابات رئیس جمهوری متهم کرد. در همین حال کارزار انتخاباتی ترامپ مدعی شد که به مقامات انتخاباتی جمهوری خواه اجازه نظارت بر شمارش آرا در صندوق های ایالت پنسیلوانیا داده نشده است. با این حال دادگاه ایالتی پنسیلوانیا شکایت کارزار ترامپ را رد کرد. اما بر اساس آخرین گزارش ها جو بایدن نامزد دموکرات ها با 264 رای الکترال کالج در مقابل 214 رای ترامپ از او پیش است. در سیستم انتخابات رئیس جمهوری آمریکا رئیس جمهور این کشور را اعضای الکترال کالج که تعدادشان 538 نفر است انتخاب می کنند. در این روند هر نامزد رئیس جمهوری برای پیروزی در انتخابات باید حداقل 270 رای الکترال به دست آورد. اما بسیاری از شخصیت‌های دولتی و نمایندگان پارلمان و کارشناسان برجسته روسی انتخاب ترامپ یا بایدن را بی تفاوت به حال روسیه ارزیابی کردند. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو شما به ترتیب صدای اندرانیک سیپانیان عضو هیئت رئیسی اکادمی علوم ژئوپلیتیک روسیه و ولادیمیر یفسیف تحلیلگر ارشد و مدیر پژوهشگاه همگرایی اوراسیا را خواهید شنید.
در حالی که شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد، محافل رسمی و رسانه‌های روسی فعلا منتظر نتیجه قطعی مانده و از اعلام موضع و یا تحلیل نتایج انتخابات خودداری می‌کنند. هرچند ترامپ خود را پیروز انتخابات و بایدن خود را در مسیر پیروزی معرفی می‌کند، اما در روزها و هفته‌های اخیر مقامات ارشد و تحلیلگران روسی پیروزی هر کدام از این دو نامزد را بی تفاوت به حال روسیه می‌دانند.
برای روسیه ترامپ یا بایدن مطلقاً تفاوتی ندارد، زیرا سیاست‌های کلان در آمریکا به شخص رئیس جمهور وابسته نیست.
для России абсолютно нет никакой разницы между Трампом и Байденом.
هر دو نامزد، یعنی هم بایدن و هم ترامپ، روسیه را به عنوان دشمن آمریکا می‌دانند و در این زمینه تفاوتی ندارند.
برخی نیز کینه‌جویی بایدن ضد روسیه را بیش از ترامپ می‌دانند.
В России говорят так, что из двух зол надо выбрать меньше.
در روسیه ضرب‌المثلی هست که می‌گوید از بین دو کینه‌جو کینه‌ورز کوچکتر را انتخاب کن.
دونالد ترامپ، جوزف بایدن،
هم بایدن هم ترامپ سیاستمدارانی هستند که زیان وارد کردن به روسیه را دنبال می‌کنند. اما برای ما ظاهرا جو بایدن کینه بیشتری نسبت به روسیه دارد، زیرا او آشکارا روسیه را دشمن اصلی می‌داند.
شتو بولش گلاسوف بودید او بایدن.
محافل رسانه‌ای و کارشناسی در روسیه به طور عمده به این نکته اشاره دارند که چه بایدن و چه ترامپ در 4 سال آینده سکان ریاست جمهوری آمریکا را به دست داشته باشند، سیاست تحریم و فشار بر علیه روسیه تداوم خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس کمیته بین المللی مجلس فدرال روسیه هم نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را باخت دموکراسی دانست. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته بین المللی مجلس فدرال روسیه، در صفحه فیسبوک خود نوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دو دستگی شدید در این کشور را نشان داد که نه فقط بین نخبگان سیاسی این کشور بلکه در بین شهروندان عادی آمریکایی نیز وجود دارد. این مقام پارلمانی روسیه افزود رقابت ترامپ و بایدن هنوز نامزد پیرو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نشان نداده است و هیچ گونه آثار مداخله خارجی در این انتخابات را هم آشکار نکرد. و اما معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه رأی‌گیری پستی یا از طریق پاشت را نقطه ضعف انتخابات آمریکا عنوان کرد. نیکلای بولانوف، معاون کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، روز چهارشنبه در مصاحبه با ریا نوویسی گفت رأی‌گیری با پست نقطه ضعف انتخابات رئیس جمهوری آمریکا است. بولانوف با بیان اینکه تامین شفافیت رأی‌گیری و پذیرفتن نتایج انتخابات در شرایط رأی‌گیری با پست دشوار است، افزود در آمریکا رأی‌گیری با پست به طور گسترده انجام می‌گیرد و بسیار از کسانی که این روند را ارزیابی می‌کنند آن را غیر شفاف و مشکوک می‌خوانند. در آمریکا اشخاصی که مایل نیستند برای رأی دادن یا آواز دادن در انتخابات پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، اجازه دارند در قالب رأی‌گیری غیابی در انتخابات شرکت کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره مخالفت خود را با رأی‌گیری پستی اعلام کرده و مدعی شده است که در این نوع رأی‌گیری امکان تقلب گسترده وجود دارد. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، اما از این شیوه رأی‌گیری حمایت کرده است. انتخابات رئیس جمهور آمریکا همطور که آگاه هستید 3 نوامبر برگزار شد. تازه ترین آمار رسمی نتیجه انتخابات رئیس جمهوری 2020 آمریکا نشان می‌دهد که جو بایدن با 264 رأی الکترال از دونالد ترامپ با 214 رأی الکترال پیش افتاده است. به گزارش صدای خراسان و به نقل از فاکس نیوز، در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بایدن 16 رأی ایالت حساس میشیگان را از آن خویش کرد تا اختلاف خود را با ترامپ افزایش دهد. بایدن در صورتی که بتواند 6 رأی ایالت نوادا را به دست آورد، کلید کاخ سفید را از ترامپ دریافت خواهد کرد. ترامپ که تا بعد از ظهر چهارشنبه شانس بسیاری برای ماندن در کاخ سفید داشت، با از دست دادن آرای میشیگان و ویسکانسین امیدهایش کاهش یافت. از سوی دیگر برخی کارشناسان دو روز یا حتی یک هفته را برای اعلام نتیجه نهایی انتخابات پیش بینی کرده و علت آن را طولانی شدن شمارش آرای پستی دانستند که این بار به دلیل همگیری کرونا در مقایسه با دوره‌های قبلی انتخابات آمریکا بسیار زیاد بوده است. ناظران معتقدند بیشتر آرای پستی از آن دموکرات‌ها و طرفداران بایدن است. برخی کارشناسان نیز با توجه به رفتار نامعمول و اظهارات تند و خشن نامزدهای انتخابات آمریکا احتمال درگیری در شهرهای مختلف این کشور را بعد از اعلام نتیجه ها داده اند. درگیری های نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم اکنون در اطراف شهر لاچین متمرکز است، شهری که به لحاظ راهبردی اهمیت خاصی برای دو طرف جنگ دارد. این شهر ارمنستان را به قره‌باغ پیوند می کند. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از یروان شما به ترتیب صدای زوراب منکاسیان وزیر امور خارجه ارمنستان و آرمین سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان را خواهید شنید.
جنگ قره‌باغ به 40مین روز خود نزدیک می شود و خبری از آتش بس و یا کاهش درگیری ها نیست. درگیری های نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان حالا در اطراف شهر برزور یا لاچین متمرکز است، شهری که به لحاظ راهبردی اهمیت خاصی برای دو طرف جنگ دارد. این شهر ارمنستان را به قره‌باغ متصل می کند. این در حالی است که زهراب مناتساکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان امروز در دیدار با نمایندگان مجلس ملی این کشور بر ضرورت ادامه همکاری ها با کشورها و مجامع بین المللی برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ تاکید کرد.
ما به ادامه همکاری های مستمر خود در این جهت با کشورهای مختلف از جمله ایران ادامه می دهیم.
در این حال آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در مصاحبه با خبرنگاران از تمایل کشورش به برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات سخن گفت.
اگر نیروهای خارجی در جنگ قره‌باغ دخالت نمی کردن، میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان تا کنون آتش بس برقرار می شد.
نقض آتش بس و ادامه درگیری ها نه تنها اقدامات مربوط به تبادل اجساد و اسرا را ناممکن کرده، بلکه استقرار صلح را به آرزوی دست نیافتنی تبدیل کرده. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و آخرین گزارش و خبر این است که در دور نو قرنطینه یا قرنطینه سراسری در انگلیس که تا حدود یک ماه ادامه دارد، همه فعالیت‌های اجتماعی و مشاغل یا کسب و کارهای غیر ضروری تعطیل می‌شود. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
قرنطینه سراسری با جهش‌های بزرگ در شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا در انگلیس دوباره به این کشور بازگشت. بیش از 1,000,000 مبتلا و حدود 50,000 جانباخته از کرونا به روایت دولت.
به منظور پیشگیری از فاجعه اقتصادی و عاطفی، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه محدودیت‌ها را افزایش دهد.
در دور جدید قرنطینه سراسری و حدود یک ماهه در انگلیس، افراد فقط برای حضور در محل کارهایی که مجاز اعلام شده، برای مداوا، خرید مایحتاج ضروری، مراقبت از سالمندان و بیماران و نرمش مجازند از منازل خود خارج شوند. جریمه تا 20,000 پوندی در انتظار افراد و صاحبان مشاغل است که مقررات قرنطینه را نادیده بگیرند. تاکنون بیش از 20,000 نفر جریمه شدند. بیمه کمبود شدید مایحتاج ضروری و بهداشتی مشابه اوج اول به تشکیل صفها و خرید هیجانی منجر شده.
در مورد قرنطینه باید بگم دیر انجام شد. چندین ماهی که با کرونا مواجهیم، اما در هم ریختگی ها چه در بخش اقتصادی چه درمانی همچنان ادامه داره و این شرم‌آوره.
در دور جدید قرنطینه سراسری اما مدارس، دانشگاه‌ها و فعالیت‌های تولیدی تعطیل نمی‌شود. علت آن پیامدهای کمرشکن تعطیلی‌ها برای اقتصاد انگلیس اعلام شده. انگلیس با عمیق‌ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبروست. بنابر اعلام مؤسسه مطالعات پولی، انگلیس با 350 میلیارد پوند بدهی جدید، بی سابقه ترین بدهی دوران صلح در این کشور رو به ثبت میرسونه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پایانی بخش خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دوستان همراه، اکنون گزارش ویژه پیشکش شما میشد که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است با عنوان نگاهی بر دیدگاه رهبری در موضوع استکبار ستیزی.
سیاست حساب شده جمهوری اسلامی ایران با رفت و آمد اشخاص در امریکا تغییر نمی کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز سه‌شنبه در سخنان زنده و تلویزیونی در خجسته سال روز میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با بیان این نکته بر سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های امریکا تأکید کردند.
در مورد امریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کنه. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه، خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره، سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در اون تأثیر نداره. یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکا.
رهبر معظم انقلاب در سخنانشان درباره سه موضوع ولادت پیامبر گرامی اسلام، هفته وحدت و تقارن این دو مناسبت با 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار به تبیین نکات مهم پرداختند که در شرایط کنونی جهان اسلام و ضرورت استادگی مقابل نظام سلطه دارای اهمیتی کلیدی است. رهبر انقلاب اسلامی در بیان اهمیت وحدت در جهان اسلام با اشاره به اهداف پشت پرده اهانت به پیامبر گرامی اسلام گفتند، حمایت تلخ و زشت دولت فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان می‌دهد پشت این کارهای توهین‌آمیز مانند دوره‌های قبل یک تشکیلات و برنامه‌ریزی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای دفاع رئیس جمهور و دولت فرانسه از وحشیگری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن کاریکاتوریست و دفاع آن کشور از منافقین و صدام را دروی یک سکه دانستند.
این حادثه در کشورهای اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده، این حادثه اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر معظم، این چند سال چند بار در جاهای کشورهای غربی هم در آمریکا هم در کشورهای اروپایی تکرار شده، لکن اینها نمیتوانه به شرافت و جلالت و عظمت پیامبر مکرم اسلام اندکی خدشه وارد کنه. یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه و اینقدر وحشی است که البته پنهان میکنن این وحشیگری رو، چون از علم و دانش و فناوری برخوردار هستن، ظاهر علم و فناوری رو میپوشونن، اون وحشیگری رو در ذیل او پنهان میکنن.
نکته مهمی دیگر در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم ماهیت واقعی استکباری و سلطه‌جویی امریکاست. امریکا سالهاست که به دنبال تسلط بر همه جهان است و از هر وسیله حتی علم و فناوری برای سلطه‌جویی و انحصار طلبی استفاده می کند. امریکا برای اولین بار با سلاح اتمی دو شهر هیروشیما و ناگاساکی ژاپن را هدف قرار داد و با این جنایت هولناک بدعت جدید در بخدمت گرفتن علم و فناوری برای سلطه‌جویی ایجاد کرد. در این دوره نیز امریکا پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر با شروع جنگ های پیش دستانه بدعت دیگری را بنا نهاده است. با توجه به این روندها و واقعیت‌های تاریخی است که رهبر معظم انقلاب علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمب‌باران قساوت آمیز مردم به دست سعودی ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل به امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گرو اتحاد مسلمانان دانستند و تأکید کردند گرفتاری ها و مشکلات دولت ها و ملت های اسلامی از کشمیر تا لیبی با برکت وحدت امت اسلامی برطرف خواهد شد. سیاست خصمانه امریکا ضد ملت ایران نیز بخش از خوی استکباری امریکا است.
یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن. اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد. بدون
بیانات رهبری معظم انقلاب در واقع یادآوری درس های عبرت آموز تاریخ و بیان این واقعیت است که رفتار امریکا از گذشته تا کنون هیچ تغییر نکرده، زیرا همان شرارت ها طبعاً با سلطه طلبی به حد و اندازه و تلاش برای سلطه در ابعاد جهانی همچنان در ذات امریکا وجود دارد. از این روز که رهبری معظم انقلاب با اشاره به رفتارهای ناهنجار و فضاحت انتخاباتی در امریکا این وضع را نمونه از چهره زشتی لیبرال دموکراتی دانستند و گفتند جدایی از این که چی کسی در امریکا برسری کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در امریکا است و این موضوع است که صاحبان فکر و اندیشه در امریکا به آن اعتراف میکنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به دشمنی و معارضه همه جانبه استکبار و صهیونیسم با اسلام افزودند آخرین نمونه این دشمنی خبیثانه دشنام به چهره نورانی پیامبر اعظم به زبان کاریکاتور و حمایت رئیس جمهوری فرانسه از این اقدام زشت بود که باری دیگر نشان داد پشت سران این گونه مسائل دست های پنهانه وجود دارد. ایشان در خصوص موضوع اقتصاد خاطر نشان کردند در زمینه اقتصاد به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشد. البته این به معنای ارتباط نداشتن با خارج نیست، بلکه ارتباط باید باشد، ولی به دنبال علاج مشکلات در داخل باشیم و یکی از راه حل‌های اصلی هم افزایشی تولید است. آقای حسین الله کرم کارشناس مسائل سیاسی درباره عدم تاثیرگذاری انتخابات امریکا و شرایط داخلی ایران افزود:
اگر ما سیاست رو بازی قدرت تعریف کنیم، آمریکا قطعا نمیتونه در سیاست ایران در چارچوب قدرت تاثیرگذار باشه، چرا که ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در تضایق همدیگر هستند و ایران اسلامی در این منطقه توانسته تاثیرگذاری زیادی داشته باشه وقت از قدرت آمریکا کاسته. اما اگر سیاست رو کارگردانی منافع متضاد تعریف کنیم، در اینجا هم آمریکایی ها نمی توانند در سیاست هایی که ایران اتخاذ میکنه تأثیر بذارن. سیاست ایران به طور مشخص حمایت از جریان مقاومت هست و امریکایی ها حمایت از جریان اشغالگر میکنن، بنابراین تأثیر نمیتونه بذاره، چرا که مردم منطقه بر اثر در چارچوب مقاومت به دنبال برکناری و اخراج اشغالگر هستند و در رأس این اشغالگرها اسرائیل هست و خود آمریکا که در مناطقی از عراق و همچنین در منطقه سوریه و همچنین در مناطقی از خلیج فارس دست اشغالگری زده. از اونجایی که تهدیداتی مثل تحریم ها و شدت یافتن تحریم ها از دو سال گذشته مطرح است و همچنین تهدیدی از سوی کرونا که در همه جهان اثر گذاشته و رشد اقتصادی ها رو به شدت تحلیل برده، از این نظر برخی معتقدند که این دو عنصر که عمدتاً ریشه های خارجی دارد در اقتصاد ما مؤثره و گرانی ها ناشی از اونها اتفاق افتاده. اما رهبر انقلاب و به تبع اون نیروهای مقاومت و انقلابی این نظر رو ندارن. ما معتقدیم که گرانی های اخیر، همین گرانی هایی که در رابطه با از گوشت و تخم و مرغ و گوجه فرنگی تا اقلام دیگر به شکل گسترده صورت گرفته، نمیتونه تحت تأثیر این دو عامل باشه. عوامل متعددی میتونه مؤثر باشه که مهمترین عامل اون عبارتند از سوء مدیریت، ناکارآمدی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری به موقع.
سخنان رهبری معظم انقلاب در همه این ابعاد بر یک نتیجه منطقی و راهبردی تأکید دارد که پیش از این نیز در سخنان ایشان بارها موردی تأکید قرار گرفته است. این سخن راهبردی یادآور این واقعیت است که دشمنی امریکا با ایران علتش قبول نکردن سیاست ظالمانه امریکا است. تنها راهی پایان این دشمنی مایوس کردنی آنهاست. به همین دلیل باید قوی شد و ابزارهای واقعی قدرت را باید تقویت کرد.
ازانی همراه در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به اونهای خبرهای مهم. توضیح وزارت داخلی تاجیکستان درباره تیراندازی در شهر خاروغ. روحانی: دولت بعدی آمریکا در برابر ایران تسلیم می شود. و آخرین نتیجه های شمارش آوازها یا آرای انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. انشاءالله که از این برنامه برداشت لازم را کرده باشید و همگی شما را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
صمیمی در خدمتون هستیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی و تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه جریان شوم تکرارش. همراهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. در خدمتتون هستیم با برنامه جریان شوم. عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که در چندین قسمت داریم بررسی میکنیم. بازتعریف و تنظیم شبکه ارتباطی مبحثی است که در پیشگاه شما آغاز میکنیم. توجه به ارتباط محور بودن شبکه‌ها، عربستان سعودی تلاش کرده تا به تعریف و بازتعریف حوزه ارتباطی خود بپردازد. بر این اساس عربستان سعودی نیز شبکه سازی را یکی از مهمترین اصول سیاست خارجی خود برای بازدارندگی می‌داند. عربستان سعودی خود را به عنوان کانون شبکه‌های منطقه‌ای تعریف می‌کند. بنابراین بازیگرانی که رابطه مناسبی با کانون شبکه برقرار نکنند یا تهدیدی علیه عربستان باشند از شبکه خارج و بازیگران جدید وارد شبکه می شوند. در این خصوص می توان گفت مهمترین بازیگری که عربستان به دنبال اختلافات اخیر خود تلاش کرده تا از شبکه خارج و منزوی کند قطر بوده است. از سوی دیگر ریاض با توجه به فضای پس از داعش در عراق در صدد بوده تا با وارد کردن این کشور به شبکه خود تا حدود زیادی از گسترش نفوذ ایران در این کشور جلوگیری کند. در همین راستا میتوان تمایل به ارتباط گیری با رژیم صهیونیستی را از جمله تلاش های عربستان برای بازتعریف و تنظیم شبکه ارتباطی خود دانست. یکی از مهمترین دلایلی که عربستان قطر را از شبکه خود در مقطع خارج کرده به اختلاف دو کشور بر سر پذیرش مرکزیت عربستان در شبکه خلیج فارس و تلاش عربستان برای ایفای نقش رهبری در چالش‌های منطقه‌ای برمی‌گردد. در این خصوص محمد ابن سلمان نیز عنوان کرد که عربستان سعودی در خط مقدم مقابله با چالش هاست که خود به معنای الغای مرکزیت عربستان بوده که هر بازیگری که بخواهد با این تمایل عربستان مقابله کند از دایره روابط خارج می شود. قطر همواره از اخوان المسلمین حمایت کرده که موجب اعتراض عربستان شده است. علاوه بر این عربستان در قضیه سوریه نیز با قطر دچار اختلاف شد، چرا که این اختلاف منجر به تقویت ایران شد. از دید ریاض شکافی که میان دو کشور ایجاد شد جبهه مخالفان اسد و مخالفان ایران را تضعیف کرد که مقصر اصلی این شکاف سیاست‌های قطر بوده است. عربستان از قطر انتظار داشت در نتیجه کاهش یا قطع روابط کشورهای عربی با جمهوری اسلامی این کشور نیز سیاستهای خود را در قبال ایران تغییر دهد. هرچند اقداماتی از سوی قطر انجام شد اما مطابق انتظارات عربستان نبود. در سوی دیگر عراق در بازتعریف شبکه بازدارندگی عربستان اهمیتی بیش از پیش یافته است. با حرکت عراق به سمت ثبات در فضای پس از داعش، ریاض روابط خود را با عراق گسترش داده و دیدگاهی استراتژیک به این کشور دارد. اهمیت عراق تا جایی است که ممکن است منجر به تشدید خصومت یا همکاری میان رقبای سنتی منطقه شود. به همین دلیل هر دو بازیگر ایران و عربستان عراق را به عنوان صحنه بازی با حاصل جمع صفر می دانند. در نهایت باید عنوان کرد که عربستان سعودی به عنوان پایگاهی حمایتگر از جریان‌های تکفیری به دنبال آن است که با وارد کردن عراق به شبکه بازدارندگی عربستان سعودی مهمترین نقطه قوت ایران در منطقه را به چالش بکشد، تا در صورتی که قطر از شبکه این کشور خارج و به شبکه ایران وارد شود بتواند جایگزین مناسبی برای آن داشته باشد. عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه جریان شوم. امیدوارم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. از خدمت شما مرخص میشیم تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.
صمیمی دعوت میکنم شنونده ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
نفس بسی ندارم زی نسیم آشنایی، گلی باقی من ببوید زی شمیم آشنایی. اگر این صدا به گوشت برسد بجا بیاری، منی هم زبان و هم دل چو کلیم آشنایی. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت بر نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. محمد علی ستارزاده یک مخاطب رادیو درخواست کرده است که درباره ویروس کرونا یا کووید 19 معلومات نو پیشنهاد کنیم تا شنوندگان از شیوه ها و راه های پیشگیری جدید آن آگاهی بیشتر پیدا کنند. تشکر برای همکاری مخاطب گرامی.
این لحظه صحبت روانشناس جانیبک جورابایف را میشنوید که در موضوع ارتباطی ترس با ویروسی کرونا صحبت میکند.
اگر در آدم ترس شدت گرفتن گیرد و اون حادثه سرزمنده اگر نامعینی یعنی که در اساسی اون که نامعین باشد یا اخباراتی که در اون نارسایی وجود داشته باشد البته در آدم اضطراب به وجود میارد. ترسی مثلا که ما در شکل حراس را استفاده میبریم ناگهانی مثلا وجود دارد ناگهان با وجود میارد در اطراف ما یا صدای بلند یا حادثه ناگهانی میشود که در این صورت ترس در آدم با وجود میارد و این ترسی سبکتر است، ساده‌تر است. اگر ترس دوامدار شود و در این شکل صورت بگیرد، مثلا در شکلی نامعینی صورت بگیرد، پس اضطراب ناکی با وجود میاد، یعنی که حالت استرس با وجود میاد. اضطراب یعنی زینه یکم استرس است. و اگر مین بعد وضعیت خطرناک مثلا وضعیت خوفناک دوامدار شود یا تاثیر شدتش بزرگتر شود، پس آدم به تهلکه گرفتار میشود. در حالت تهلکه رفتارهای آدم نامرتب تاب میشود، نامنتظم میشود. یعنی در رفتارش مثلا یک خنده بیهوده یا گریه بیهوده با وجود میاد. یعنی که در رفتار مشاهده میشود که از رفتار او معلوم کردن ممکن است که بسیار یک ترس شدتی است در حالتی تهلکه گرفتار شده است. اگر شخص مستقلانه حالتوی نون وزنین ترس در قرار گرفت و در شکل تهلکه مستقلانه اگر اینا برطرف کردن نتوانه پس در این صورت او نیاز به کمک روانشناس دارد و میتواند بولیدان خودش هست باشد نزدیکان او مراجعت کند به متخصصان ساحه پسیخولوژی پسیخوتراپیست ها که به برابری برطرف کردن و همچون یک بیماری برای معالجه کردن مراجعت میکنند. چون جسم با روح پیوسته است و هر تغییراتی که در حالت روانی انسان با وجود بیاید در تغییرات های جسم مشاهده کرده می شود یا برعکس اگر تاثیراتی که در جسم با وجود بیاید می تواند به حالت روحی روانی انسان نیز تاثیر رساند. مثلا اگر شخص بیمار شود همچون یک حالتی که در جسم اگر بیمار شود می تواند به حالت روانی نیز تاثیر رساند، یعنی حالتی درد را از سر می گذراند در حالت استرس قرار می گیرد. یا اینکه چنانی که ما گفتیم امروز یکی از وضعیت ها با پیدایش ویروسی نوی سیرویتی کرونا ویروس امروز تمام جهان را فرا گرفته است، همچون یک ظهورات اجتماعی پسیخولوژی برآمد میکند و هم به جسم و هم به حالت روانی تاثیر رسانده است. چی نوی که جسم سیرویت یافته از این بیماری سیرویتی و روح هم به مانند آن یک نوع همین خطر آن مثلا حالتی که ایموشنالی ترس را به وجود میارد همون نیز مانند این بیماری سیرویتی پهن شدند یک بار یعنی در شکل آوازه ها که در اساس نامعلوم بودن اولی خود همین چیز توسط رسانه ها مثلا رسانیدن همین اخبارات ها و توسط شبکه های اجتماعی و ببینید در اینجا وضع